30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
هشدار سازمان مدیریت بحران در خصوص وقوع سیلاب، آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها در برخی از استان های کشور.
هشدار پلیس فتح درباره شیوه جدید کلاهبرداران، این بار با اسم ثبت نام وام 1,000,000 تومان یارانه.
دست هایی که در استان های مختلف به یاری دانش آموزان و خانواده های نیازمند شتافتند. تداوم اجرای طرح کمک های مؤمنانه در کشور
و برگزاری مراسم اختتامیه 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت تا ساعتی دیگر در فضای مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روانبخش روزی رسان، خانم آقایان سلام، زهره آدینتون به خیر و نیکی باشه انشالله. من ناصر صالحی هستم به همراه همکارم.
سلام، من آیلا صاحب جان.
خبرها را از رادیو جوان به اطلاع می رسانیم.
متقاضیان شرکت در آزمون ورودی مقطع دکترا تا پس فردا فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. سخنگوی سازمان سنجش گفته متقاضیان شرکت در آزمون ورودی مقطع دکترا برای پذیرش در دوره‌های روزانه نوبت دوم دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها تا یک شنبه 9 آذر فرصت دارند با در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی در این آزمون ثبت نام کنند. خانم زرین‌آمیزی اضافه کرده تا کنون 43119 نفر در آزمون دکترای سال 1400 ثبت نام کردند. بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی مقطع دکترای سال 1400 جمعه 15 اسفند 99 برگزار میشه.
قسط‌بندی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان فعلا منتفیه. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته در حال حاضر کارفرمایان نمیتونن برای قسط‌بندی جریمه های خودشون به این سازمان مراجعه کنن، چون قانونی که این امکان رو فراهم میکرد اردیبهشت پارسال منسوخ شد، مگر اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی تا تصویب قانون این اختیار رو به اونها بده. آقای سالاری گفته پیشنهادهایی به مجلس و سران قوا مبنی بر بخشودگی جرائم بیمه کارفرمایان داده شده که در صورت تصویب اجرایی میشه. وی گفته پیشنهادهای مشترک هم به ستاد هماهنگی سران قوا و ستاد تسهیل رفع موانع تولید ارائه شده که بر اساس اون امکان بخشش جرائم سابق کارفرمایان در شرایط خاص فراهم بشه.
از فردا مرغ گرم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع میشه. مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفته از فردا 650 تن مرغ گرم با قیمت 18500 تومان علاوه بر میادین میوه و تره بار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم توزیع میشه. آقای سالمی اضافه کرده روزی 300 تن مرغ منجمد هم با قیمت 15000 تومان برای مصرف کننده در میادین سراسر کشور توزیع میشه.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران در خصوص وقوع سیلاب، آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها در برخی از استان ها هشدار داده. آقای بختیاری از آمادگی این سازمان برای مقابله با سیلاب و طغیان رودخانه ها خبر داده.
هشدار رو ما دریافت کردیم و متعاقب اون اخطاریه برای استانهای تحت تاثیر ارسال شده. اولین بارش جدی هست که ما امسال داریم تجربه میکنیم. معاونت آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور در تماس مستمر با استانها هستند. درخواست شده که در صورتی که امکانات استانی کفایت نکنه از سایر استانها امکانات فراهم بشه. همچنین درخواست شده که در صورتی که لازم هست پلیس راهنمایی و رانندگی با همکاری راهداری نسبت به انسداد مسیرهایی که احتمال طغیان وجود داره اقدام بکنن. اسکان اضطراری توسط جمعیت هلال احمر برای موارد احتمالی تجهیز بشه. اطلاع رسانی در جریان هستیم که داره از طریق شبکه‌های محلی در استانها انجام میشه و همچنین تقاضا داشتیم از استانداران و فرمانداران شهرهایی که احتمال وقوع سیل ندارند آماده باشند که در صورت امکان به عنوان معین جاهای سیل میاد عمل بکنند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از بارش برف و باران در محورهای 12 استان کشور خبر داده. سرهنگ شیرانی گفته در حال حاضر در برخی از محورهای استانهای کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، مازندران، تهران، فارس، لرستان و چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران گزارش شده. رئیس پلیس راه کشور هم گفته در ایام برفی برای کاهش حوادث رانندگی از تردد تریلرهای 5 محور در جاده های برفگیر جلوگیری میشه. سردار حسینی در گفتگوی اختصاصی با خبر رادیو درباره وضع ترافیکی جاده ها در کشور هم گفت با توجه به محدودیت های کرونایی ترافیک در جاده های کشور روانه.
توصیه میکنیم که هموطنان عزیزی که به هر شکل ممکن بنا به ضرورت قصد تردد دارن و همچنین رانندگان عزیز ناوگان عمومی بار و مسافر حتما توصیه های ایمنی رو مد نظر قرار بدن. در استانهای سرد، سیرزر، گردنه‌ها و محورهای برفگیر قطعا تردد فقط با زنجیره چرخ امکان پذیر هست و در سایر محورهایی که ما شاهد بارش باران هستیم رعایت سرعت مطمئنه و مطمئن بودن از سلامت وضعیت فنی وسیله جزء الزامات رانندگی. ما ابلاغ کردیم همکاران عزیزمون در سطح کشور و به ویژه در محورهای برفگیر در زمان بارش برف از تردد تریلرهای 5 محور جلوگیری کنند. دلیلش همین است که تریلی‌های 5 محور اگر شرایط جوی مساعد نباشه و راه به دلایلی لغزنده بشه با کمترین بی‌احتیاطی اصطلاحاً قیچی می‌کنن و هم برای خودشون و هم برای سایر خودروهای عبوری میتونن مشکلات زیادی رو ایجاد کنند. هموطنان عزیز در وهله اول هم به لحاظ شرایط جوی و هم به لحاظ محدودیت‌های کرونایی از سفرهای غیر ضرور خودداری کنند و در صورتی که ضرورتاً باید ترددی و سفری رو داشته باشند حتما یا با شماره 120 مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور و یا 141 مرکز مدیریت راه‌های کشور حتما تماس بگیرن. وضعیت به محوری رو که قصد سفر دارند رو سوال کنند و با آمادگی کامل و همراه داشتن همه ملزومات و تجهیزات زمستانه سفرشون رو انجام بدن.
سرهنگ جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا هم گفته اگر رانندهی پلاک خودروش رو مخدوش کنه مجرمه و مجازات حبس داره.
کسی که دست میبره در پلاک وسیله نقلیه مرتکب جرم میشه و بر اساس قانون مجازات اسلامی در ماده 720 بخش تعزیرات این گونه افراد وسیلهشون توقیف میشه و معرفی میشن به مراجع قضایی و در اونجا زندانهای 6 ماه تا 1 سال. اگر اونهایی که پلیس ببینه عیناً به حضورن خب به راحتی قابل تشخیصه، اینها رو وسیلهشون رو متوقف میکنن و تحویلشون میدن به مراجع قضایی. در همین تهران دادسرای ویژه جرایم راهنمایی دادسرا ناحیه 36 که رسیدگی میکنه به همین موضوعات، افرادی هم که حضوری نه از به طریق دوربین رصد شده باشن باز اینا قابل شناسایی هستن که احضار میشن و باز معرفی میشن به مراجع قضایی. به هر حال پلاک وسیله نقلیه شناسنامه وسیله است و کسی که دست به پلاک میبره عرض کردم تخلف نیست، مرتکب جرم شده که حتما باید معرفی بشه مراجع قضایی.
خبرهای نیمروزی
رادیو جوان جوان. موج توزیع کمک‌های مؤمنانه همچنان در کشور ادامه داره. آقای هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان اعلام کرده با کمک‌های مؤمنانه حقوقدانان بسیجی گلستان امروز 14 زندانی جرائم غیر عمد از زندان آزاد شدند. فرمانده سپاه القدیر یزد هم اعلام کرده سومین مرحله رزمایش کمک مؤمنانه در قالب طرح شهید حاج قاسم سلیمانی همزمان با سراسر کشور در 820 پایگاه مقاومت بسیج و مسجد این استان آغاز شده. به گفته سردار پورشمسی در این مرحله قرار بیش از 20,000 بسته معیشتی، فرهنگی و بهداشتی توزیع بشه. در خراسان جنوبی هم فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان خسف گفته 140 بسته معیشتی و 120 بسته لوازم و تحریر به این اقشار آسیب دیده از کرونا توزیع میشه. سرهنگ بشیری ارزش این بسته ها رو 145 میلیون تومان اعلام کرده. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم هم از توزیع 1200 بسته معیشتی کمک مؤمنانه به ارزش 4 میلیارد و 500 میلیون ریال در این شهر خبر داد. همچنین در سومین مرحله از کمک‌های مؤمنانه گرمسار 2500 بسته معیشتی به نیازمندان این شهرستان اهدا شد. 300 بسته غذایی هم در قالب کمک مؤمنانه بین افراد نیازمند شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان توزیع شد.
شیوه جدید کلاهبرداران برای تلکه کردن مردم این بار با ثبت نام وام 1,000,000 تومانی یارانه. پلیس فتح درباره کلاهبرداری وام‌های 1,000,000 تومانی یارانه به هموطنان هشدار داده و درباره شگرد کلاهبرداران گفته مجرمان با ارسال پیامک یا لینک ثبت نام از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان ثبت نام وام 1,000,000 تومانی کاربران رو فریب میدن و به اونا میگن اگه در سامانه ثبت نام نکنی یارانتون قطع میشه. پلیس فتح تاکید کرده برای ثبت نام و دریافت این وام نیازی به مراجعه به بانک ها و ثبت نام در هیچ وبسایتی نیست و از کاربران خواسته شده در صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک موضوع رو از طریق مرکز فوریت های پلیس 110 گزارش کنند.
کمیته تعقیب و ردیابی متهمان پرونده ترور سردار سلیمانی و همراهان ایشان در دادسرای تهران تشکیل شد. بازپرس ویژه رسیدگی کننده به پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفته نیابت قضایی به 6 کشوری که پایگاه‌های آمریکایی‌ها در آنجا مستقر هستند ارسال شده. آقای سید اشرفی اضافه کرده مشخصات 45 نفر از متهمان آمریکایی که در این ترور نقش داشتند داده شده و درخواست بازداشت بین‌المللی متهمان هم به سازمان پلیس بین‌الملل داده شده، اما متأسفانه به دلیل فضای سیاسی حاکم از صدور حکم بازداشت بین‌المللی متهمان خودداری کردند.
مراسم اختتامیه 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در بخش دوم به علت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا بعد از ظهر امروز در فضای مجازی برگزار میشه. آقای میکائیل زاده مسئول روابط عمومی جشنواره گفته برگزیدگان بخش‌های اصلی و نهایی جشنواره امروز معرفی میشن.
امروز جمعه ساعت 14:30 مراسم اختتامیه 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت برگزار خواهد شد و برندگان این دوره مشخص خواهد شد. همه بخش‌هایی که در مرحله دوم شرکت داشتن و فیلماشون توسط پلتفرم‌های جشنواره به نمایش درآمدند در بخش‌های اصلی شهید و شهدای مقاومت و بخش نهایی فیلمسازان بسیجی انتخاب خواهند شد. دو مراسم بزرگداشت هم امروز برگزار میشه. مراسم بزرگداشت دکتر عالمی و شهید خزایی برنامه‌ای است که امروز طراحی شده.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با آقای طاهری و خبرهای ورزشی رو از زبان ایشون میشنویم. سلام بر شما، تقاضا میکنم بفرمایید.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم صاحب جمع، خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما هم سلام از ما، خسته نباشید. با برگزاری بازی تیم‌های تراکتور تبریز و سپاهان اصفهان هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور امروز به پایان میرسه. مسابقه دیروز به دلیل بارش سنگین برف در تبریز لغو شد و امروز ساعت 15:15 آغاز میشه. دیروز هم در مشهد تیم صنعت نفت آبادان مقابل تیم شهر خودرو به تساوی 1-1 دست یافت. در فولادشهر دیدار تیم‌های صوبان اصفهان و پیکان تهران نیز به تساوی 1-1 انجامید و در مسجد سلیمان تیم پرسپولیس تهران برابر نفت این شهر به تساوی بدون گل رضایت داد. زمین که سیامک نعمتی در نیمه نخست یک پنالتی رو برای پرسپولیس از دست داد. صحبت‌های مشتبه حسینی سمربی نفت مسجد سلیمان.
بازی خیلی دشواری بود. تیم پرسپولیس در حال حاضر یکی از بهترین تیم‌های ایرانه و واقعا بازی کردن جلوی این تیم کار بسیار مشکلیه. ما تونستیم روزنه‌ها رو ببندیم. میدونستیم سمت راست اونا واقعا قویه که اکثر حملاتشون از اونجا طراحی میشه. سعی کردیم من جناح راست اینا رو ببندیم. چش به ضد حمله‌ها داشتیم که تو چند موردم میتونستیم ضربه بزنیم، اما فکر اصلیمون این بود که موقعیت به حریف ندیم. خب بچه‌هامون تو این راه خیلی زحمت کشیدن، واقعا جنگیدن، کمترین موقعیت رو به تیم پرسپولیس دادیم. غیر از یه سری که دقیقه 90 بازیکن اونا زد، ما هیچ موقعیتی ندادیم.
حمید مطهری مربی پرسپولیس هم درباره این مسابقه و بازی سرخپوشان در 29 آذر در فینال آسیا گفت:
یه فوتبال با سرعت بالا خوب، بازی تو یک سوم میانی سرعت خیلی بالایی داشت. تیم مسجد سلیمان زود زمانی که توپ از دست میداد فرم دفاعی میگرفت. باید ما حملات غیر کلاسیک میکردیم، منتها تیممون به فوتبال کلاسیک، اینکه بازی سازی از عقب بکنه، این شگرد تیم ما. باید یه مقدار حملات غیر کلاسیک هم به کارمون اضافه میکردیم. با تعویضامون سعی کردیم این کارو بکنیم، بتونیم بیشتر موقعیت ایجاد کنیم. نیمه دوم همین کارام کردیم، همین اتفاق هم افتاد، منتها فرصت تامون هم استفاده نکردیم. ضربه پنالتی هم اگه گل شده بود واقعا روند بازی یه چیز دیگه میشد. تیم مسجد سلیمان یه مقدار بازتر میشد و کار راحت‌تر میشد. یه مقدار کارمون خودمون سخت کردیم، ولی در نهایت بچه‌هامون فوق‌العاده زحمت کشیدن، خیلی خوب کار کردن و ما حدود 25 روز دیگه فینال آسیا رو در پیش داریم و اینکه باید پلن‌های مختلف رو ما چک کنیم، تست بکنیم، بررسی بکنیم که ایشالله بتونیم تو اوج کارمون، تو پیک کارمون برای فینال آسیا باشیم. و امیری احسان پهلوان بازیکنهای تاثیرگذار خوبی هستن، منتها ما باید تیممونو تو پلنهای مختلف تست کنیم که ایشالله خودمونو آماده اون بازی بکنیم.
پنجره دوم رقابت انتخابی بسکتبال جام آسیا در حالی از امروز به صورت متمرکز در دوحه قطر آغاز میشه که تیم ملی ایران در نخستین بازی خود ساعت 16:30 فردا مقابل تیم ملی عربستان به میدان میره. ملی‌پوشان ایران که دوشنبه نیز با تیم ملی سوریه دیدار میکنند در پنجره نخست برابر تیم‌های ملی قطر و سوریه به پیروزی رسیدند. از هفته 12 رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور که در دو سالن والیبال در تهران برگزار میشه دقایق پیش تیم آذربایجانی ارومیه با نتیجه 3-1 خاتم اردکان را شکست دادند. چنین تیم‌های راهیاب ملل مریوان و شهرداری قزوین همینک برابر هم قرار گرفتند. در هفته چهارم دور گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا دیشب در بازی‌های مهم گروه‌های مختلف تیم آیکی آتن یونان با کریم انصاری‌فر با نتیجه 3-0 مغلوب یاران الله‌یار صیادمنش در تیم زوریای اوکراین شد. هم تیمی‌های صادق محرمی در دینامو زاگرب کرواسی 3-0 وولفسبرگر اتریش را بردند. آنتورپ بلژیک و یاران بیرانوند 2-0 بر لاسک لینز اتریش چیره شدند. آرسنال انگلیس 3-0 مولده نروژ را شکست داد. میلان ایتالیا برابر لیل فرانسه 1-1 متوقف شد. دیدار تیم‌های براگای پرتغال و لستر انگلیس به تساوی 3-3 انجامید. روم ایتالیا با 2 گل از سد کلوژ رومانی گذشت. ناپولی ایتالیا با 2 گل بر ریکایس کرواسی غلبه کرد. تاتنهام انگلیس 4-0 برابر لودگورتس بلغارستان به پیروزی رسید. تیم خنت بلژیک با میلاد محمدی با 2 گل به ستاره سرخ بلگراد سربستان باخت و دیدار گلاسکو رنجرز اسکاتلند و بنفیکای پرتغال با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. سرکار خانم صاحب‌جان از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار شما. لاشه بیش از 250 پرنده مبتلا به آنفولانزای فوق حاد پرندگان در یک هفته گذشته از نواحی اطراف تالاب میقان عراق جمع‌آوری شده. فرمانده یگانه حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفته ابتلای این پرنده ها به آنفولانزای فوق حاد پرندگان به تایید دامپزشکی استان مرکزی رسیده و دفن بهداشتی لاشه ها با آهک پاشی انجام شده. آقای محبت خانی هشدار داده احتمال انتقال این بیماری از پرندگان مهاجر به مرغداری ها وجود داره.
در تالاب میقان عراق در چند روز گذشته عزیزان متوجه میشن که حدود 4-5 از این پرندهای مهاجر جان خودشون را از دست دادند. بالاخره لاشه ها جمع‌آوری و تحویل دامپزشکی استان شده استان مرکزی و پس از معاینه توسط مراکز تخصصی این حوزه اعلام شده که مبتلا به آنفولانزای حاد پرندگان شدن. پرنده مهاجر جدید که اومدن تلفات بالاتر رفته و الان برای 200 داشته. برای تالاب میقان گفتن که جمع‌آوری شده و تحت نظارت متخصص این موضوع داره دفنش انجام میشه و حتی جمع‌آوریش هم چون تالاب به صورت باتلاقی است از خانه برای از استادیوم مایتمان کار بسیار پرمشقت و سخت است. جا داره که یک هشداری به مردم عزیز بدم که حتما، حالا ما حتی این مریضی هم نبود، از مردم عزیز خواستم که به هیچ عنوان از این بیابان غیر مجاز تحت شرایطی لاشه یا گوشت این پرنده ماجرا خریداری نکنند، چون بهترین راه مبارزه همینه. از طرف دیگه با وجود این مریضی، این مبتلا به فرد استان مرکزی نمیتونه باشه، میتونه در استانهای دیگه تا شمالی در خوزستان هم وجود داشته باشه و این مریضی هم قابل انتقال به انسان هست. ما اونایی که در اونجا دارن کار میکنن بگیری کردیم واکسن آنفولانزا رو تزریق بکنن کلا، باز هم این مسئولیت کامل نمیاره.
رئیس گروه بهره برداری از تأسیسات آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفته میانگین بارش های کشور در حوزه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای مهر تا الان در مقایسه با 50 سال گذشته 20% بیشتر شده. آقای عسکری نژاد گفته این میزان بارش موجب حفظ تراز آب دریاچه ارومیه شده.
در حوزه آبریز دریاچه ارومیه در دو ماه و چند روز گذشته از سال آبی جاری بارش‌های نسبتاً مناسبی داشتیم و متوسط بارش‌ها در اون حوزه به 70 میلی‌متر رسیده که نسبت به بلند مدت 20% افزایش داشته و تقریباً مشابه مقادیر متوسط 11 سال اخیر بوده. تراز فعلی آب در دریاچه ارومیه تقریبا مشابه پارسال هست و امیدواریم با استمرار بارش ها در اون حوزه وضعیت دریاچه مناسب تر هم بشود انشالله.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مهلت ثبت درخواست پذیرفته شدگان کدرشته محل‌های به حد نصاب نرسیده دوره‌های کاردانی و کارشناسی حرفه‌ای مهر 99 دانشگاه جامعه علمی کاربردی فردا تمومش.
ارائه گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام دانشجویی لغو شد. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرده با توجه به شرایط کرونایی برای سال تحصیلی جاری دریافت گواهی کسر از حقوق لغو و این موضوع به دانشگاه‌ها بخشنامه شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش گفت شایع عظمت و اقتدار این نیرو رویای استکبار جهانی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای تسلط بر مؤلفه‌های امنیتی منطقه رو باطل کرد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته 40,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود داره.
حکم پرونده شرکت لیزینگ خودروی پرهام قطعی و اکنون در مرحله اجرایی احکام. رئیس کل دادگستری گلستان گفته به این پرونده که در اون از حدود 3000 نفر 114 میلیارد تومان کلاهبرداری شده، سال گذشته در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی استان رسیدگی و رأی اون قطعی شد.
بر اساس آمارها خودروسازان بزرگ داخلی در 8 ماه گذشته بیش از 500 هزار دستگاه خودرو تولید کردند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی گفته تا پایان امسال در طرح ملی مسکن نیازمندان 43 هزار مددجو صاحب خانه میشن.
معاون توسعه و فناوری رسانه ملی HD سازی را تحولی در حوزه های محتوایی فنی و زیرساختی سازمان صدا و سیما دونسته و از HD سازی 10 شبکه سیما خبر داد.
تیراندازی در ایالت نوادا آمریکا 5 کشته و زخمی بر جا گذاشت. به گفته پلیس نوادا دو فرد سفید پوست مظنون به تیراندازی دستگیر شده.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین از اعتراض این کشور به واشنگتن پس از مطرح کردن اتهاماتی مرتبط با ایران علیه 4 نهاد چینی و تحریم اونها خبر داد.
ترامپ باری دیگر در پیامی از تقلب 100% انتخابات ریاست جمهوری در این کشور گفته و نوشته انتخابات هنوز تموم نشده و امکان تغییر نتیجه وجود داره.
روسیه از آزمایش موفقیت‌آمیز جدیدترین سامانه موشکی ضد بالستیک خبر داد.
فیصل المقداد وزیر خارجه جدید سوریه که جانشین ولید المعلم وزیر خارجه فقید این کشور شده امروز سوگند یاد کرد.
و پرویز پور حسینی بازیگر مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون بامداد امروز بر اثر ابتلا به کرونا و در 79 سالگی چشم از جهان فرو بست. این هنرمند فقید از چند وقت پیش به دنبال ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری و تحت مراقبت ویژه قرار داشت.
مخاطب جذب کنید، پول پارو کنید. معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اجرای طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گفته قرار سهم استرافیک اپراتورها از محل استفاده کاربران از پیام‌رسان‌های بومی به این کسب و کارها تعلق بگیره. آقای خوراکیان این طرح رو یک برنامه حمایتی دونسته و گفته پیام‌رسان‌های بومی هر مقداری که بتونن مخاطب بیشتری جذب و محتوای بهتری ایجاد کنن، ترافیک پهنای باند بیشتری رو به خودشون اختصاص میدن و درآمد بیشتری هم در میارن. به اضافه کرده اختصاص این سهمیه باعث ایجاد رقابت در جذب مخاطب و تامین نیازهای کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات میشه. وی این رو هم گفته که مشکلات فنی که بیشتر مربوط به پیام‌رسان‌های داخلی بوده برطرف شده و دیگه چیزی به نام مشکل فنی در این زمینه وجود نداره.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 30611 ارسال کنید. در پایان به اطلاع می‌رسانم هنگام گلبانگ اذان مغرب افق تهران ساعت 17:12 است. ممنون از همراهیتان. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتون.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
سلام، من ماسکم. به به، بر بچه های ماسک زن خودم، احوالتون خوبی؟ یه چی بگم؟ من که شلوول رو صورتتون میذارید، کرونا یک گوشه نشسته داره نیشخند میزنه میگه نکشین منو. خب بابا به قول معروف درست ما رو نصب کنید تو محل. آره؟ قشنگ مرتب و منظم منو بزنید که بتونم محکم جلوی این ویروس وایسم، نه اینکه فقط ظاهر سازی کنم و برای رفع چشم قره بقیه باشم. از اون اولی که این کرونا اومد و یه جورایی ما معروف شدیم، چه پویشایی که راه نیفتاده. مثلا همین پویش من ماسک میزنم که همه ی سلبریتی های محبوب و افراد معروف را انداختن، نشون میده ما کم کسی هم نیستیم. آره، هر کی ما رو جدی نگیره کرونا رو باید جدی بگیره. آره، به قولی هر کی ما رو ندید ویروس رو دید، اونم چه ویروسی. ده عزیز من، پدر من، برادر من، خواهر من، ده ما رو بزنی، بذار ما هم چند وقت رو صورتتون باشیم. خب مگه چه اشکالی داره؟ بزن جانم، بزن. اینجوری هم جناب وزیر راضی میشه، هم کادر درمان، هم من راضی میشم، هم بقیه مردم راضی میشن. امان از دست ناراضی. بابا جون ماسک بزن، سفر غیر ضروری هم نرو، عرایزم زیاد نشه. هستیم فعلا در خدمتتون، به مهر بمونی بازم میام.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
ساعت